رحمان الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. خیلی خوش اومدید به لایو بنویس تا اتفاق بیفتد. تو این لایو میخوام یاد بگیریم که چه جوری با نوشتن بتونیم به خواستهامون و به اهدافمون برسیم. به خدا بند دستورتی داده درباره نوشتن و چه قدرتی توی نوشتن هست که ما میتونیم خلق کنیم خواستهای خودمون را با نوشتن و حالا به کارگیری این نکات مهمی که میخوام توی این لایو بهتون بگم. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. مدت ها بود که حالا یک لایوی نذاشته بودیم، حالا به دلایلی که حالا بود، به مسائلی که بود، خب خدا رو شکر تونستیم امروز بیام در خدمت شما عزیزان باشم. انشالله که بتونیم یک لایو پرقدرت، یک لایوی که پر از کد باشه، پر از آموزش باشه، پر از درس هایی باشه که با هم دیگه ازش استفاده بکنیم و بتونیم زندگی خودمون رو بسازیم. خیلی خوش اومدید. سلام و درود بر شما، سلام و درود بر شما، سلام بر شما، سلام بر شما، سلام بر شما، درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما. خب من برم سر اصل مطلب که انشالله توی نیم ساعت این لایو رو ببندم و تمامش بکنم و انشالله بتونه اونقدر واسه شما کارگوشا باشه و ازش استفاده بکنید، چون این تکنیکه که دقیقا خودم استفاده میکنم و دلایل علمی و دلایل الهیش هم براتون میارم که بفهمید که خداوند چه جوری از شما خواسته که این کار رو انجام بدید و این قدرت رو در دست شما گذاشته تا انجامش بدید و به خواستهاتون برسید. خب توی دانشگاه، یکی از دانشگاه آمریکا، حالا اسمش هم بلند نیستم، اسمش چی بود؟ یادم نیست. عرضم به حضورتون، اونا تحقیق کردن و دیدن که خب یعنی چندین سال پیشتر، حدودی مثلا 30 سال پیش اومدن تحقیق کردن بین دانشجوها توی یک کلاسی، برای مثال یک کلاس 60-70 نفره، رفتن ازشون پرسیدن که کیا خواسته دارن، کیا هدف دارن برای زندگیشون. خب تعداد زیادی، برای مثال از 70 نفر نزدیک 60 خورده این نفر دستشون رو بالا کردن و گفتن که ما خواسته داریم، ما هدف داریم. خب بعد ازشون پرسیدن که کیا خواستشون، عرضم به حضورتون، دارید ولی ننوشتید توی ذهنتون همینجور. خب یه عده زیادی دستشون رو بردن بالا و گفتن که ما خواسته داریم، برای مثال میخوایم در آینده به فلان چیز برسیم، به فلان چیز برسیم. خب این یه دسته بودن. دوباره اومدن گفتن یه عده‌ای هستید که کیا هستن که خواسته دارن و خواستهاشون توی ذهنشون بازه، یعنی دقیقا میدونن چیا میخوان، دقیقا میدونن که چه راهکارهایی رو باید به کار بگیرن، چه راههایی رو باید برن تا به اون خواستهاشون برسن. خب یه عده کمی هم دست بالا کردن که مثلا ما خواستهامون رو میدونیم چیه، هدفمون میدونیم چیه و عرضم به حضورتون روشنه توی ذهنمون. بعد گفتن کیا خواستای خودشون رو یاد داشت کردن، نوشتن، اهدافشون رو نوشتن، اون چیزایی که میخوان نوشتن. خب یه ده کمی هم حالا گفتن که ما نوشتیم. میگذره این داستان، طبق چیزی که من خوندم، من نبودم و ندیدم ولی علمیه و درسته و درسته و درسته. خب میان، خب شماره تلفن ها، شماره تلفن پدر مادر، آدرس ها را میگیرن که حالا چندین سال بعد که میخوان برن سمت این افراد بتونن به راحتی پیداشون کنن. بعد از 20 سال که میذره سراغ اون افراد را میگیرن و یک جا جمعشون میکنن و میان یه تحقیقی میکنن که ببینن که اون افرادی که خواسته داشتن به خواسته هاشون رسیدن یا نرسیدن. دسته اول افرادی که خواسته داشتن ولی توی ذهنشون باز نبود. برای مثال خواستش این بود که حالا خلبان بشه ولی مسیرش توی ذهنش باز نبود که حالا باید چه کارهایی رو انجام بده تا مثلا خلبان بشه یا یاد داشت کرده باشه. خب رفتن تحقیق کردن، دیدن که نه، این آقا اصلا خلبان نشده و حالا برای مثال توی کارخونه داره کار میکنه. اون فردی که، اون افرادی که خواسته داشتن ولی توی ذهنشون باز نبود، دیدن که نه، هیچ کدومشون به خواستهایی که داشتن نرسیدن. و وقتی هم حتی بهشون گفته بودن شما یه زمانی 20 سال پیشتر توی فلان دانشگاه گفتی میخوای مثلا خلبان بشی، تازه یادشون اومد که آره درسته، یه زمانی مثلا یادشون رفته بود که چی میخواستن بشن. اومدن رفتن سراغ یه عده ای که خواستهاشون باز بود توی ذهنشون، درسته یاد داشت نکرده بودن ولی توی ذهنشون باز بود، یعنی میدونستن بره مثلا اگر میخواد بزرگترین مثلا رستوران شهرشون رو بزنه خب از کجا باید شروع بکنه، از یه مغازه کوچیک بره مثلا توی ذهنش باز بوده میخوام از توی خونه شروع کنم، از توی مغازه کوچیک بعد بیام، یعنی یه پلنی توی ذهنش باز بوده. خب میان میرن تحقیق میکنن که بره مثلا ایکس گفته من خواستم توی ذهنم بازه میخوام یه رستوران گردن کلفت جهانی بزنم، ولی خواستشان ننوشته بوده، فقط توی ذهنش باز بوده. وقتی تحقیق میکنن میبینن بله اون افراد 90 درصدشون به اون کارهایی که میخواستن رسیدن، به اون چیزهایی که میخواستن رسیدن ولی کامل نرسیدن. برای مثال هدفش این بوده که به یک رستورانه مثلا جهانی دست پیدا کنه، یه رستوران جهانی بزنه، یه هتل جهانی بزنه، مثلا خلبان بشه، جهانی نشده ولی برای مثال یه رستوران زده، خلبان نشده ولی اپراتور حداقل باند فرودگاه شده. اونایی که خواستهاشون توی ذهنشون باز بوده ولی یاد داشت نکرده بودن و رفتن سراغ اون افرادی که خواستهاشون باز بوده، خواسته داشتن و نوشته بودن و به طور شگفت انگیزی خب به مراتب بیشتر از اون چیزی که نوشته بودن بهش رسیدن. برای مثال نوشته بوده که میخوام بشم یه رستوران دار، بعد 10 تا رستوران داشته چون نوشته بوده، مثلا نوشته میخوام یه مجری تلویزیون بشم، نوشته بوده، بعد مثلا مجری تلویزیون مثلا در حد جهانی شده بوده، نوشته بوده مثلا میخوام خلبان بشم، به مراتب حالا به درجات بیشتر از خلبانی رسیده بوده. گرفتی چی شد؟ یعنی اونایی که یادداشت نکردن به اهداف به خواسته هاشون نرسیدن که هیچ، اونایی که توی ذهنشون باز بود و باز هم یادداشت نکرده بودن به خواسته هاشون رسیده بودن 90 درصدشون ولی کامل و دقیق نرسیده بودن، اون افرادی که خواسته هاشون نوشته بودن به مراتب بیشتر از اون چیزی که میخواستن بهش رسیدن. حالا دیدید قدرت نوشتن را؟ ببینید دوستان من، عزیزان من، خداوند قسم خورده به قلم، خداوند توی قرآنش یکی از فخرهایی که میفروشه میگه من به انسان علم قلم، علم نوشتن دادم، یعنی جزء فخر فروشی بوده اجرایی، افتخار میکرده خداوند که من چنین قدرتی را به اشرف مخلوقاتم دادم، به بندم دادم که بتونه بنویسه. امیدوارم که گرفته باشید چی میخوام بهتون بگم. وقتی که خداوند قسم میخوره به قلم، حالا قسم میخوره به هر چیزی، خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که حالا ما یک مرکبی خونده باشیم، یه متنی خونده باشیم، از قلم یه نقش مرکبی خونده باشیم، حالا خدا قسم خود به آسمون ما مثلا قلم، خب بعدش چی؟ نه عزیزم، عمیق شو. واقعا اگر نوشتن نبود شما ببین که چه اتفاق می افتاد. هیچ قرار دادی اگر نبود چه اتفاق، چه هرج و مرجی می شد. اگر هیچ دست نوشته ای نبود چه هرج و مرجی می شد. اگر نوشتن نبود شاید هیچ علمی هم نبود که بتونه برای مثال تکثیر پیدا کنه و به دست آیندگان برسه. یعنی این نوشتن و اون نوشتنی که خداوند ازش قسم میخوره خیلی فراتر از اون چیزیه که ما حالا فکر کنیم که حالا نوشتنه همین بنویسیم بره. نه، ما هرچی که بیشتر درک بکنیم بفهمیم خواص هر چیزی را، برای مثال شما میخوای میوه بخوری، خواص اون میوه را بفهمی چیه، چه کار آیی داره توی بدن تو و میل بکنی بیشتر واسه تو کارایی داره. مثلا پرتقال ویتامین سی داره، خب همینجوری بخوری خوبه ها، ولی اگر بدونی که ویتامین سی اصلا چی هست، چیکار قراره بکنه برای تو، چقدر میتونه برای تو شفا بخش باشه و میل کنی بیشتر برای تو تأثیر گذاره. خب وقتی که ما بفهمیم که خدا بعد این نوشتن و این قلم چه قدرتی پشتش گذاشته تا ما بتونیم ازش استفاده بکنیم، تا یک ابزاری باشه برای رسیدن به خواستهامون، تا بفهمیم که چه. به قول یکی از اساتید بزرگ گفت که جوهر خودکار تو رسیدن توه. تو بنویس، حالا بهتون میگم جوگیرانه ننویسیم، عرضم به حضورتون با حال بد ننویسیم، با باور بنویسیم. خدا را شاهد میگیرم، خدا را شاهد میگیرم، خدا را شاهد میگیرم به مراتب خیلی بیشتر از اون چیزهایی که من نوشتم به امداد شده. دلیلش هم بهتون میگم تا متوجه بشید که چرا این اتفاق میفته. اول باور کنید. دوستان من، عزیزان من، میدونید که برای من عزیزید، نه خودتون خبر دارید. پس به خودتون لطف کنید، متوجه بشید میخوام چی بگم. توی این دنیایی که هر باوری داشته باشی توی زندگیت پیاده میشه. به خودت لطف کن، باورهایی را بساز که به نفعته. از قوانینی استفاده بکن که به نفعته. خب سوره قلم، ببینید دوستان من یه توضیح اول بدم. قرآن خیلی فراتر از اون چیزیه که من خواسته باشم بیام بگم فقط اینه معنیش، فقط اینه تفسیرش. اصلا چنین چیزی نیست. من از دیدگاه خودم میگم، هزاران نفر دیگه هم حسن از دیدگاه خودش میدارن میگن. من از دیدگاه خودم، اون برداشتی که خودم داشتم، تونستم استفاده بکنم، اون نگاهی که خودم به اون کتاب داشتم، بهت میگم دوست داشتی به پذیر استفاده کن، دوست نداشتی هم ایرادی نداره، هیچ اجباری نیست. خب اول اینو درک بکنیم. حالا خیلی ها گارد دارن نسبت به کتاب قرآن، حالا بنا به هر دلیلی هم حالا حاشیه هایی ساخته بشه که حالا این کتاب ها کتاب درستی نبینن، حالا به هر باری به هر دلیلی، و حالا دست هایی هست پشت این داستان که خیلی ها دوست ندارن ما متوجه این کتاب بشیم، چون متوجه شدنش به نفع خیلی ها نیست، و به همین دلیل که حالا خیلی ها میان هزار تا حالا حرف بزنن در موردش. خب یه چیز مهم که بهتون بگم، اولندش که این کتاب قرآن کتاب مذهبی نیست. بارها گفتم و باز هم میگم کتاب الهی هست، کتاب مذهبی نیست. مذهب خود کتاب قرآن با فرقه فرقه شدن که همون مذهب نامشه اصلا مشکل داره. خود قرآن بگه نباید چنین چیزی پیش بیاد، نباید فرقه فرقه بشن، نباید مذهب مذهب بشن. وقتی به این کتاب قرآن به چشم یک کتاب مذهبی نگاه بکنیم، خب ما رو محدود میکنه، ما رو میبره به اون عقایدی که به ما دادن حساب به این کتاب. ولی وقتی کتاب الهی ببینیمش، خب متوجه میشه که خداوند برای این زمینش، برای این دنیاش یک حالا دفترچه راهنمایی فرستاده به اسم قرآن که بتونیم ازش استفاده بکنیم، حالا که هم رستگار بشویم هم در این دنیا هم در آن دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرت حسنه، هم در این دنیا هم در اون دنیا. خود آیه قرآن. خب خیلی‌ها شاید بیا بگن خب پس داستان سنی و شیعه و چه می‌دونم این داستانا چیه. ببینید دوستان من، عزیزان من، اصلا ما مذهبی به اسم سنی و شیعه نداریم. اینجا واسه تون باز کنم. ببینید حضرت علی علیه السلام دیگه پیشوای همه هست. ببینید خود حضرت علی زمان خودش که حالا اون بعث های حکومتی پیش اومده بود، هم قدرت اینا داشت، هم لشکر اینا داشت، هم فکر اینا داشت که بره حالا قدرت از اون افرادی که حالا به هر دلیلی بوده ازش گرفتن پس بگیره و جنگ به پا بندازه. این کار انجام نداد که دقیقاً چیزی به اسم فرقه پیش نیاد. بگن از دل قدرت اینو داشت، لشکر اینو داشت و میتونست این کار انجام بده. خب حالا یه عده میان میگن خب پس چرا امام جعفر صادق بنیانگذار مذهب شیعه اومده چنین کاری انجام داده؟ اصلاً چیزی به اسم شیعه و سنی نداریم. اونجایی که امام جعفر صادق اومده مذهب شیعه، بنیانگذار مذهب شیعه بوده، داستان از این قراره که یه عده‌ای خارج شده بودن از دین، یعنی جزء خوارج بودن، اونا را جدا کرده، نیمده بگه سنی جدا، شیعه جدا، این جدا، اون جدا. افرادی هستن اهل تسنن که خیلی ارادت خاصی دارن به حالا امام ها، خیلی از شیعیان هست. ببینید نخواسته باشیم خودمون برای خودمون جنگ درست کنیم، نخواسته باشیم خودمون جوری خدا را ببینیم که ما دیدیم، که خودمون فقط دیدیم. این که تو از نگاه قرآن که نگاه بکنیم، مسلمان مسلمان، مذهبایی که حالا ساخته شده، حالا یا به درست یا به اشتباه، یا حالا کامل یا نیمه کامل، ریشه قرآنی ارزم به حضورتون نداره که خدا گفته باشه بیاین مثلا فرقه فرقه کنیم. خدا باید این را دوست نداره. این که از این. پس اولین نگاهی که میخوام داشته باشید، قرآن یک کتاب مذهبی نیست، یک کتاب الهیه و تکمیل کننده یک کتب آسمانی پیشینه و تایید کننده کتب آسمانی پیشینه. بعضی ها میگن خب پس چرا خدا گفته اگر فرقه فرقه نباید بشن؟ چرا پس مسیح یاد آورده، این آورده، اون آورده، اسلام آورده؟ عزیزان من، هر دینی، هر کتابی زمان خودش اون اسلام بوده و کتاب‌های بعدش تکمیل کننده کتاب قبل بوده و تایید کننده بوده. خیلی وقتا میبینم برای مثال میام یه آیه میذارم مثلا از انجیل، خیلی ها میام نه ما مسلمانیم نباید از انجیل مثلا آیه بذاریم. دوست من، اگر مسلمانی کتاب خودت، کتاب قرآن تایید کرده و اونم کتاب الهیه، قدر جالب بود یه زمانی که حالا یه فردی اومده بود کتاب قرآن رو آتش زده بود، یه عده مسلمان در اختیار بودن ما بریم انجیل آتش بزنیم. مثلا همزون افرادی که کاسه های داختر از آش، اون حالا مشکل داشته این کار انجام داده، تو بری کتاب دور خدای رو آتش بزنی. درست باشیم، انسان باشیم، انسان باشیم. خب خدا من قسم میخوره به قلم، خب من برم. ببینید گفتم بارها و باز هم میگم، من اگر کاری را انجام نداده باشم یا انجام داده باشم نتیجه نگرفته باشم، به کسی نمیگم انجام بده. خودم انجام دادم، نتیجه گرفتم. و جالبش اینه که اصلا قبل از اینکه من با این قوانین آشنا بشم، خب یه جورایی ناخودآگاه رفتم به سمت اینکه بنویسم. حالا نمیدونم یه جا شنیده بودم یا هرچی، و نتایجش از چندین سال پیش، شاید بالای 10-12 سال این کار من باشه، می نویسم، عاقلانه می نویسم، با باور می نویسم و نتیجه می گیریم. خب زمانی که من می نویشتم یه عده انسانی، بذارید اینم رو بهتون بگم، باز هم تایید کنم و تاکید کنم، خیلی ها میان دوباره از اون کاسه های داختر از آش میگن که نه، این آیات قرآن برای حضرت محمد نوشته شده. مثلا لایو سوره زوال نوشته گذاشته بودم که خدا من داره مستقیم با ما صحبت میکنه، یه عده اونم گفتن نه این آیه مخصوص حضرت محمد برای ما نیست. خب اگر برای ما نیست، پس اون نماز و روزه و خمس و زکاتش هم برای حضرت محمد بوده، برای ما نیست. ببینید یه سری از آیات توی قرآن مخاطب داده شده، ای انسان مثلا، یعنی این مثلا مخصوص انسان هاست، مخصوص جانور ها، حالا درخت ها هیچی نیست، فقط مخصوص انسان. یه ده آیه گذاشته شده مثلا ای کسانی که ایمان آوردید، مثلا یه سری از آیه گذاشته شده ای پیامبر، یه سری از آیه نوشته شده برای مثال دقیقا خود محمد، مثلا اون به خود حضرت محمد گفته، یه سری آیاتی که برای مثال گفته شده پیامبر، مخاطب هم حضرت محمد بوده هم افرادی که پیام خداوند را به گوش مردم میرسوندن. یه سری از آیات برای مؤمنین، یه سری از آیات برای مثلا انسان ها، یه سری از آیات اصلا مخاطب قرار داده نشده، اصلا مخاطبی نداره، مثل سوره زها، مثل همین سوره قلم. یعنی تو میتونی به خودت بگیری، اگر که ما یه ذره نگاهمون رو درست تر بکنیم نسبت به هر چیزی، یه ذره خواسته باشیم آپدیت تر نگاه بکنیم، ببینیم که چقدر همه چیز خوبه، همه چیز قشنگه، ولی به دیدگاه ما ربط داره. وقتی خواسته باشیم لباس 3 ساله فرزندمونا که الان بره مثال 20 ساله شده خواسته باشیم تنش بکنیم، نمیشه. خب یه دهی حالا مغزشون جوری کار میکنه که اگر یه چیزی را 40 سال پیشتر، 50 سال پیشتر، 70 سال پیشتر فهمیدن دیگه همون بوده. نه، الان زمان فرق کرده، هر چیزی آپدیت داره و باید اینا آپدیت بشه. خب خداوند قسم میخوره، سوره قلم اولین آیهش میگه سوگند به قلم و آنچه مینویسند. خودش میاد اول قسم میخوره، قسم به قلم و آنچه مینویسند. ببینید بعضی وقتا وقتی من مینوشتم یه چیزی را، خب اطرافیان من بهم میگفتن دیوونه ای، صبح تا شب کارم بکنی به جایی نمیرسی، ما 40 ساله داریم کار میکنیم هیچی نشدیم، تو بنویسی خدا بهت بده، جمع کن بابا. بعضی وقتا خودم به خودم میگفتم، گفتم محمد نکنه راستی دیوونه هستی داره مینویسی. دیدی که بعضی وقتا میاد اون شیطونه وجودتون میشینه توی ذهنتون، ول کنه شما نیست و ول کن نیست، خلاصه میگه دیوونه ای. باز تاکید میکنم هر کسی نونه باورهای خودشو میخوره. میتونی باور کنی نتیجه بگیری، میتونی باور نکنی. میتونی بگی نه، دنیا پر از جنگه، دنیا پر از خشمه، دنیا پر از بدبختیه، صبح تا شب باید کار بکنی هیچی نداشته باشی. میگم باشه، درست بهتون گفتم و باز هم میگم، دوستانه بهتون میگم، این دنیا یک دوستیه با شما که خیلی با شما رو در بایسی داره و هرچی شما بگید تعیین میکنه. میگه دنیا پر از فقر و بدبختی و جنگه، به نشون میده، میگه بله درست. میگه دنیا پر از خوبیه، میگه بله درست. میگه دنیا پر از پوله، میگه بله درسته. میگه دنیا پر از آدمای خوبه، میگه بله درسته. میگه دنیا پر از آدمای بده، میگه بله درسته. میگه تو چی میگی؟ منم اونو بهت میدم. ما یه آینه داریم توی هندوستان هست به اسم آینه، آینه. میگه این دنیا کلا آینه است، هر چی تو میخوای بهت میده. و قرآن هم اینو تایید میکنه. قرآن رو تایید میکنه. خب نون سوگند به قلم به آنچه مینویسند که به سبب نعمت و رحمت پروردگار تو مجنون نیستی. اینا درک بکنید، شاید خودتون ذهن خودتون بیاد به شما بگه دیوونه ای، میخوای بنویسی بشه، بنویسی نمیشه. من بهتون میگم به قرآنم میگه، البته اگر قبول دارید، البته اگر باور دارید. این نیست که چون قرآن گفته بشه بعد، اگر باور داری میشه بعد آیه قرآنه. یه اگر باورش داری اتفاق میفته، نه اینکه حالا چون قرآن گفته بله قوانین جهان هستی هست تو هم باید باور داشته باشی. من دارم اینجور زندگی میکنم، از زندگی من لذت میبرم، روز به روزم پیشرفت میکنم به لطف خداوند، به لطف این رازهایی که خداوند توی قرآنش آشکارا بهم گفته و میبینم. هر کی میخواد بپذیره، هر کی نمیخواد نپذیره. خب به سبب نعمت رحمت و رحمت پروردگارت تو مجنون نیستی، شاید دیگران بهت بگن دیوونه، شاید خودت به خودت بگی دیوونه، دیوونه بنویسی بشه. خدای قرآن داره میگه، میگه قسم به قلم با آنچه مینویسند که تو دیوانه نیستی. آقای محترم، خانم محترمی که قراره بری بنویسی، دیوانه نیستی، هوشیاری. آیه 3 و بی تردید برای تو پاداش دائم و همیشگی هست. دیگه خدا بیا چی بهت بگه، چجور میخواد باهات صحبت بکنه؟ میگه تو دیوانه نیستی، آیه 3 و بی تردید برای تو پاداش دائم و همیشگی هست. آدمی که مینویسی، چشمتو باز کن، گوشتو باز کن. یه دی هستند که از عمد نمیخوان تو بفهمی، فهمیدن تو به ضرر خیلی هست. بفهم، بفهمیم، به آنها رو بریزیم دور، باور کنیم، یقین داشته باشیم به خدا. میشود، خدا شاهده، میشود خدا رو گواه میگیرم خیلی چیزها من نوشتم شده، تموم شده رفته. بعد بره مثلا رفتم سر نوشتم، میگم وای مثلا من یه زمان اینو میخواستم داشتمش کنم، شده. باور کن میشه. بعد یکم نفس بگیرم، یکم استیکر بفرستید ببینم در چه حالی هستید، وضعیت در چه حالیه. استیکر بدید ببینیم در چه حالیه. دوستان من، عزیزان من، حالا به بنابرای دلایلی که حالا بیشوبه ده، حالا خودتون هستید داریم میبینید، شاید خیلی حالشون بد باشه، شاید خیلی سرد شده باشن، شاید خیلی رویشون رو باخته باشن. لطف کنید به خودتون، مدیونتون نمی کنم، ولی لطف کنید. وقتی که حالا این لایو اگر شد، البته سیف کنم، سیف کردم، لطف کنید، مرحمت کنید، محبت کنید، منت سره و نبذارید، بفرستید، عشقا پخش کنید، علما پخش کنید، نور را پخش کنید، بفرستید بره دوستاتون، یه شعر بزنید ارسال کنید بره. چیزی از شما کم نمیشه، نتیجه و کار ما و این انرژی هاشم به خودتون برمیگرده. خب خب بریم سر بس، پس انجامش بدید. خب بی تردید برای تو پاداش دائم به همیشه کیست؟ آیه 4. و یقینا تو بر بلندی اخلاق عظیمی قرار داری. میگه تویی که مینویسی دیوانه نیستی، پاداشت هم هست، یه اخلاق عظیمی هم داری، تو یه اخلاق نیکو و سنجیده هم داری که این کار رو انجام میدی. حالا یه عده اینو میگن نه خرافاته، بذار بگن، نتیجه باور خودشونه. میگه تویی که مینویسی اخلاقت، اصلا تو یک منش بزرگی داری که این چنین کاری انجام میدی. قرآن توی خونه همتون هست، برید بخونید. خب پس به زودی میبینی و میبینند. آیه 5. پس به زودی میبینی و میبینند که کدام یک از شما دوچار جنون شدند. خدا شاهده، خدا شاهده، خدا شاهده، سه بار قسم خدا رو خوردم، همه افرادی که به من میگفتن دیوانه، حالا همونا میان زنگ میزنن محمد چیکار کنیم، محمد کلاس ها چند، محمد وقت داری، محمد دورا چند، محمد میشه به ما یاد بدی، محمد چجوری مینویسی، محمد چجوری هدف میزنی، محمد چجوری تیک میزنی، محمد چه باوری داری، محمد چیکار میکنی. همه افراد که به من میگفتن دیوانه. پیام داره بهت میگه، میگه پس به زودی میبینی و میبینند که چه کسی دوچار جنون شده است. حالا یا اون نجوه های ذهنت، یا حالا افراد هایی که بیرون از تو هستن، اون خناس ها، یا حالا هر چیزی. خب بی تردید پروردگار بهتر میداند چه کسی از راه او گمراه شده و به او به راه و او به راه یافتگان داناست. میگه که و بی‌تردید خداوند اینا خبر داره و میبینه و قوانین خداونده نتیجه میده. تو با باور بنویس که خدا میدونه، تو یعنی با باور بنویس بدون که خداوند میبینه. تو با یقین بنویس، تو باور داشته باش، تو جوگیرانه ننویس که الان بهتون میگم توی حالا چند دقیقه آخر. خب بی تردید پروردگارت بهتر میداند چه کسی از راه او گمراه شده و او به راه یافتگان داناتر است. خب از تکذیب کنندگان فرمان مبر. چقدر قشنگه. یه عده ایمیان میگن نه بابا دروغه، الکیه، شک میندازن توت، میگن ما نوشتیم نشد، نوشته نشده باور خودش بوده. قشنگ ذهن ما رو میدونه دیگه، اللهه میدونه تو ذهن ما چی میگذره، میدونه چه جوری ما غلغلک میدیم خودمونا ذهنمونا، میدونه که ما اینجا نشستیم ببینیم یکی میگه نشد، من هم میگم خب پس نشده، یه جوری به خودش ثابت بکنه که اینا به درد نمیخوره، وگرنه اگر به درد میخورد بره فلانی هم میشد. عزیزم میگه از تکذیب کنندگان فرمان مبر، یه دهی اصلا که میگن نمیشه، فایده نداره، کی با نوشتن به جایی میرسه، من نوشتم نشده، تو بنویسی نمیشه، میگه فرمان نبر. و از هر سوگند خورده زبون و فرو مایه فرمان مبر. میگه یه دهی هستن که میان پیشت قسمم میخورن که نمیشه، میگه از اونا هم تو فرمان نبر. میگه یه ده میاد میخواد محکم کنه ها، قبلش داره میگه که آقا از اون افراد که تعظیم میکنن فرمان ببر، و میگه یه ده هم شاید باشن بیان قسم بخورن به پیر به پیغمبر نشده نمیشه، میگه حتی تو از اونا فرمان ببر، یعنی میخواد بهت یقین بده، میگه یقیناً باور داشته باش میشود. خدا شکرت. آن که بسیار عیب جوست و برای سخنچینی و رفت و آمد است. میگه حالا اونایی که میان بهت میگن این رفتارها را دارن، خب اونا دنبال عیب جویی هستن، ببینن کی چیکار میکنه کی چیکار نمیکنه. داره مثالش هم باز میکنه، خیلی دیدیم توی زندگی همون داریم، توی اطرافیانمون داریم، توی دوست داریم، توی آشنا داریم، میاد پیش باز میکنه برات، میاد محکم میکنه اون نوشتن بالا را، قسم به قلم به آنچه مینویسند با آیت بعدش. و به شدت بازدارنده از کار خیر به متجاوز به گناه کار است. حالا میگه اینجور خصوصیت هم میتونه داشته باشه. این تا آیه دوازده رو خوندم، ولی ما وقتش هم میره بره چیزه دیگه. چیزی که مربوط بود به این عرضم به حضورتون نوشتم و براتون خوندم، بهتون گفتم دوستان من، عزیزان من، باز هم به باور خودتون بستگی داره. دوست دارید بپذیرید، دوست ندارید نپذیرید. کسی را اجبار نکردم. ببینید من یه قانونی که من هیچ ادعایی ندارم، استاد هم نیستم، همه خواهر و برادری، نه برای شما بگم، هر کی میاد حضوری هم میگم استاد نیستم، خواهرین برادرین، میخوام از هم چیز یاد بگیریم، ولی تو یه چیز ادعا دارم و اونم اینه که اینا خوب فهمیدم که همه نباید بفهمن، همه نباید ثروتمند بشن. آیه قرآن میگه اگر ما میخواستیم همه را امت واحد میآفریدیم. قشنگیش اصلا اینه که متفاوت باشیم، یه دهی باید بفهمن یه دهی نباید بفهمن، یه دهی باید ثروتمند بشن یه دهی نباید بشن، یه دهی باید فقیر بمونن یه دهی باید ثروتمند بشن، یه دهی باید سالم بمونن یه دهی باید مریض بشن، یه دهی باید ناشکر بشن یه دهی باید شکرگزار بشن. اینا خوب فهمیدم و وقتی که اینا فهمیدم دیگه چیزی مرا آزار نداده. نمیام گلوی خودم پاره کنم که حالا بفهمید یا نفهمید، دوست دارید بفهمید دوست ندارید نفهمید. خب حالا میخوام یه چیز بهتون بگم، اون چیزهایی که میخواین لطف کنید، مرحمت کنید به خودتون. ببینید خواستاتون رو بنویسید، حالا توی یکی لایف فکر میکنم توی این پیج باشه ذخیره شده هست به اسم هدف آرزو خواسته. خب برید بفهمید که اصلا چی هست هدف خواسته آرزو، که یک دو دوستان من، اول یه موارد کوچیکی که ذهن شما میتونه بپذیره را بنویسید، چیزای منطقی را بنویسید. آقای درویش خانی من یک ماشین بوگاتی میخوام. میگم ببخشید شما از نزدیک دیدی تا حالا؟ میگه نه. میگم اصلا مجوز داره که بیا تو مثلا کشور؟ میگه نه. میگم که کل دارای اقوام خودت و همه چی را جمع بکنن خب میتونید مثلا یه چرخش را بخرید؟ میگه نه. میگم پس خواهش هم ننویس، داره جوگیرا نمینویسی. حالا یه موتور داری بنویسی، یه ماشین، حالا پراید هم شد نه آقای درویش من بنز میخوام. عزیز من پرایدو تو بخر، بنز تا میخری. مثلا پول نداری اجاره خونه بدی، ننویس مثلا من یک مثلا پنت هاوس در نیاورانی مثلا فلان جا بخوام. حالا بنویس هم خونه ای که برای مثال مستاجرش هستی چنین خونه ای بتونی بخری. درم ادید ماهی 4 تومن بنویس، مثلا ماهی مثلا 10 تومن میخوام، 12 تومن میخوام، ماهی 3,530,000,000 تومن در ماه. آیا درمش خونه نوشتم؟ نشد. میگم که شما اعدادی هم که نوشتی در برای این میلیارد اصلا اشتباهه، تو نمیتونی اونا بنویسی و میخوای برای تو اتفاق بیفته. جوگیر نباشین خواهشن که بشود چیزهای کوچیک، قدم به قدم، پله به پله، بهشم نچسبیم. یعنی بنویسم خب و رها کنم. رها کنم نه اینکه خب من الان ماشین میخوام، نوشتم به رادیو ولش کن، حالا خونه بخوابم، قهر خدا در بزنه ماشین رو بفرسته. نه، نوشتن صرفاً برای اینه که از ذهنت خالی بشه، نامه بشه به طرف خدا بند. ولی تو باید کارتو انجام بدی. نه یا بنویس که برای مثال خریدن یک ماشینه مثلا فلان چیزی، بنویس داشتن، نه نویس خریدن منزله مثلا فلان چیزی، بنویس داشتن. چرا؟ شاید خداوند از 1,000 تا دستی که میخواد بهت بده به غیر از خریدن، بگه هر که ماشین داره خریده، شاید برای مثالی که بهش هدیه داده. شما خریدن رو به کار توی نوشتتون نبرید، تاریخ هم به کار نبرید. داشتنه برای مثال پژو پارس تیو 5 مدل 1400 به زودی توی سوره زوا بهتون گفتم، به زودی. یعنی ببین من رها گذاشتم، داشتن یعنی از هر طریقی خداوند میخواد بده من پذیراش هستم. به زودی هم یعنی به زودی. نبینم صبح نوشتی فردا بیا پیام بدی آیه دربش خانی من نوشتم نشد، مثلا 24 ساعت نگذشته ها. دیدم که میگم آه. ارزم به حضور مبارکتون که شما اینا در نظر بگیرید و اینجور نگاه بکنید، بنویسید داشتن فلان چیزی به زودی داشتن. و لطفاً به خواهشن جوگیران نباشه، میتونه چیزهای کوچیک باشه، نمیخوام عدد برای نوشتم بهتون بدم، ولی حداقل 200-300 تا چیزی که میخواه اینا بنویسید، اصلا 300 تا بنویسید. فکر کنید که خدا بالا اومده به شما گفته یه قول چراغ جادی اصلا میاد میگه که شما 300 تا چیزی بگو و بهت بدم. برو اونا رو بنویس، از کلیپس توی سرت گرفته تا کفش و جوراب و لباس و حالا ساعت و ماشین و خونه و هر چی که دوست داری، فرش چه میدونم لوازم خونت، اصلا میتونی بنویسی 300 تا. بنویس چیزای کوچیک که اومد تیک بزن، خدایا شکرت بهش رسیدم. نوشتی مثلا یه جوراب میخوام که مشکی باشه دورش هم قرمز باشه، برای مثال. حالا یه رفتی توی بازار دیدی چه این جورابی، یا یکی واسات کادو آورد، نه جوراب چی آید درش خونی که نوشتم بینز. خوابش رو باید ببینی، باید بابت همون جورابی هم که نوشتی و بهش رسیدی سپاسگزار باشی، خدایا شکرت بهش رسیدم. خب این تیک خورد. نوشتی دیدن یه دوستی، برای مثال 2 سال نهیدش میری میبینیش، یا آماری ازش میاد میبینیش، خدایا شکرت. وقتی اون چیزهای کوچیک که به ذهن شما آسونه و بهش میرسید و بهش بها میدید و بهش قدرت میدید و سپاسگزار این داستان هستید، اتفاقی که میفته اینه ذهن شما پذیرایش بیشتر میره بالا، میگه بله درسته، پس میشود همینجور که این جوراب شد، همینجور که دیدن دوست شد، پس ما وقتی چیزها میشود باور میکنی. خیلی هم میگن نوشتم نشد، به خدا نوشته هاشون هم گفتم بفرستید. یه چیزهایی برای مثال من فلان چیزی میخواستم، خدا شده ببینید توی سروت یک حالا و 6 جلسه رایگان گذاشته بودم، اولین چیز میام تست میزم، اولین چیز میگم که شما باید یه تعهدی بدید، همون تعهد. خب خیلیا به خدا پیام دادن آقای درویش خانی، ما نوشته بودیم برای مثلا حالا نمونهاشو گذاشتم، نوشته بودم آقای درویش خانی من میخوام به فلان درم برسم، اون سبرا بره، اون منطقیه بره زه و اینا گذاشته بودم کنار، اصلا یادم هم نبوده. الان آقای درویش خانی 6 ماه شده، 7 ماه شده، 1 سال شده، رفتم برای مثلا کار داشتم سر اون کمو، دفتر رو باز کردم یادم هم نبوده که نوشتم، بعد دیدم که فلان درم یا میخواستم الان دارم، چون باور داشته موقع نوشتن. خب خیلی ها نتیجه نگرفتن وقتی که باور نداشتن. من خواستم شده. وقتی میخواهی مسیر هاشم باز میشه. شاید بعضی وقت ها خب برای مثال یه فردی میمونیسته که یه درآمدی بهتری میخوام، مثلا درآمدم از 5 میلیون میخواد بشه 15 میلیون تومان، صبح کارش بهش میده که دیگه سر کار نیا. نه دیگه سر کار پیام میده درویش خانی الهی خدا لعنتت کنه. درویش خانی ما همین کاری هم که داشتیم تو گفتی بنویسیم 15 تومن، همین کاری هم که داشتی از ما گرفته شد. دیدم که میگم عزیز من، یه پرنده تا از قفس بیرون نیاد نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه دور دنیا بگرده، نمیتونه روزی های بیشتری را دریافت بکنه. شاید اون کار قفسی برای تو بوده. می نویسید اگر برای مثال یه سری از مثال اومد سر راهتون جنگ نکنید. خب من مثلا موتور داشتم، به خدا قسم حالا اینو خواستم بهتون بگم یه اتفاق افتاد. اصلا دلیلی که من ماشین خریدم این بود که رفتم موتورمو گرفتن. اگر موتور مرا نمیگرفتن، میدونی چند سال پیش، سال 89 یه پیرایت خریدم، حالا داستانش یه روز توی لایو دیگه تعریف میکنم. ببینید اگر موتور مرا نمیگرفتن، به خدا ماشین نمیخریدم. نوشتم ماشین میخوام، موتورم رفت، بهتر ماشین اومد، میتونستم همونجا زار بزنم. خدایا چه خدایی هستی؟ یه ماشین خواستیم موتورمونم رفت، حواست کجاست؟ خواب هستی؟ گفتم خیلی راحت من توش. حالا اون موقع که بازم حالا اونقدرها متوجه خیلی از قوانین نبودم، ولی بازم اون موقع به خودم گفتم که حالا خیرش اینه که موتورم رو گرفتن، شاید پایین تر تصادف کردم. خب اینجوری بهش نگاه کردم و حال خودم رو خوب کردم و ماشین خریدم. شاید سری چیزایی که می‌نویسید یه سری چیزا خاصا باشه بره، جلوش نگیرید، بذارید بره، بهترش بره. ایمان داشته باشید، قوی باشید، قدرتمند باشید. یه بار به دنیا میام، یه بار میمیلیم. قوی باشید. دوستتون دارم. نیاز به گفتن نیست و منتی هم مرسل شما نیست که دوستتون دارم. من که دوستتون دارم خودم لذت میبرم، شما لذت نمیبرید. پس منتی بر سر شما نیست که دوستتون دارم. مرسی که هستید که من بتونم دوستتون داشته باشم. عزیزی دوست داشتنی هستید. سیو میکنم لایو، انشالله که بشه سیو کنم حالا با نت، استفاده بکنید و قرار شد ارسالم بکنید تا بتونید دستی باشید برای رشد دیگران. دوستتون دارم.